بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت و سلیمه هست در تحقیق معنای عدل الهی در مقام ایجاد که وارد در مبحث افعال عباد شدیم. سر اختیار که بزرگوار علی الله مقام معتقد حق را بیان فرمودن و وارد در تفصیل مطلب شدن که از جمله مطالب مشکل هست، فرمودن که در این مطلب حق مطلب و نتیجه مطلب را به خصوص از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه تحقیق کردیم و خواندیم که فرمودن نوعاً در تشریح این مسئله نتیجه و حق مطلب را به دست نمیدن، بلکه مقدمات را بیان میکنن و نتیجه گیری محول میشه به شخص متعلم طالب نجات و طالب حق، که اگر به توفیق امام صلوات الله علیه صلاح در تفهیم این شخص رسیدن به حق مطلب باشه، امام علیه السلام حق مطلب را بر دل او می اندازن و القا می کنن. در تفصیل مولا کریم علی الله مقامه، بزرگوار علی الله مقامه، بعد از ذکر معتقد حق، اصول کلیه در این مسئله را به صورت مفردات بیان فرمودن، از جمله اینکه علم خدای متعال اولا به تصدیق هست، از جمله اینکه در مشیت شرعیه، مشیت الهیه، تقدیر الهی مصحوب میشه با اختیار شخص، هر جور که شخص اختیار بکنه در مشیت شرعیه خدا هم برای او همان جور تقدیر میکنه، بر دست او به همان جور فعل را خلق میکنه و بر دست این شخص جاری میکنه. تقدیر خدا مصحوب با اختیار شخص میشه در مقام مشیت شرعیه، که در اینجا به خصوص تو مطلب را از رساله های مختلف از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام تحقیق کردیم تا رسیدیم به فصل بعد، که بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که در این فصل علم خدای متعال را به صورت جداگانه به تناسب با مطلب قبل بیان می فرمان، چون در مطلب سابق در این فصل گذشته در اختیار بنده ها، در سر اختیار در افعال عباد، از جمله مهمترین مباحث و مسائل مسئله علم خدای متعال بود، چون میخوام انشاءالله به این نتیجه گیری برسیم که خدای متعال بر اساس علم خودش اسباب را و آلات را برای این شخص مهیا میکنه، اسباب را در مسیر زندگانی این شخص تقدیر میکنه، هر شخصی ممکن هست برای او که در مسیر زندگانی اسباب مختلف باشه بر سر راه او. همین نوع اعتراض هایی که معمولا صورت میگیره، یکیش بر مبنای همین موضوع هست که مثلا چرا من یک همچو استعدادی یا یک همچو اسبابی یا یک همچو امکاناتی برای من مقدر نبود، برای من فراهم نبود مثل فلانی. پس برای هر شخصی در مسیر زندگانی ممکن هست، و این تصورش رو هر شخصی میتوانه بکنه، که اسباب متعدد در مسیر زندگانی برای این شخص مهیا باشه، ولی در عمل مشاهده میکنیم در تقدیر الهی که خیلی از این اسباب برای شخص مقدر و مهیا نمیشه و اینجا محل سوال میشه و کلید حل این سوال از جمله شاه کلیدها در حل این سوال مسئله علم خدای متعال هست، چون خدای متعال همونطوری که حضرت فرمودن صلوات الله علیه امام علیه السلام فرمودن خدای متعال احتیاج به امتحان و تجربه کردن نداره که بدانه این شخص چه سرنوشتی برای او رقم میخوره، چه تعینی در مقام شرعی و همینطور در مقام کونی به چه حد از تعینی میرسه. خدا احتیاج به امتحان و تجربه نداره، چون احتیاج به امتحان و تجربه نداره برای همین هست که اسباب مختلف را و متعدد را در مسیر زندگانی هر شخص مهیا نمی کنه. در مسیر زندگانی هر شخصی اون اسبابی برای اون مقدر و مهیا میشه که در رسیدن به تعین کونی و تعین شرعی اون شخص مفید فایده باشه، نه اینکه لغو باشه، نه اینکه بی فایده باشه. شخصی که علم نداره تجربه میکنه، آزمون خطا میکنه و در خیلی از خطاهایی که واقع میشه میفهمه از این راهی که حرکت کرده، در این راهی که جاری شده یک راه لغو بوده، یک راه بیفایده بوده. خدای ما احتیاج به این تجربه و به این امتحان نداره. پس برای هر شخصی در مسیر زندگانی او اون اسبابی مقدر میشه که مفید فایده هست. انشاءالله این را بایستی که از اینجا به بعد بدانیم، یعنی اگر اسباب دیگر برای اون مهیا میشد مفید فایده در تعین کونی و تعین شرعی این شخص نبود، لغو بود، بیفایده بود. و اساس این مطلب به واسطه علم خدای متعال، انشاءالله معرفت بر علم خدای متعال این مطلب انشاءالله که فهمیده میشه. رسیدیم به اینجای از فرمایشات بزرگوار علی الله مقامه: ثم خلق ذکر الفعل الاول به مشیته الکونیه، ثم خلق عینه به ارادته، ثم ذکره الثانی به قدره، ثم عینه الثانیه به قضائه، ثم امضاه على يده حين علم انه يفعله في وقت الفعل ومكانه وحده، ولو لم يخلق له ذلك الفعل لما قدر ان يفعله لانه ليس بنفسه شريكا لله، يخلق ما يشاء ولا بد، وان يخلق الله سبحانه له جميع ذلك. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه: پس خدای متعال به علم خودش مشیتش را جاری می فرماد، به اقتضاء حکمت خدا. مشیت به اقتضاء حکمت مطابق با علم خدا جاری میشه. می فرماد که خدای متعال ثم سپس خلق کرد ذکر فعل اول را به مشیتش، یعنی برای هر خلقی چهار مقام ثابت می کنند که در مقام امضا میشه مقام پنجم، مقامی که اون شی به تمامیت از تعین خودش میرسه، تمامیت از خارج شدن خودش، تکوین شدن خودش میرسه. در اینجا چهار مقام را ثابت می کنند تا برسه به مقام امضا. خلق می فرماید ذکر فعل اول را به مشیت کونی خودش، سپس خلق می فرماید عین اون شی را به اراده خودش، سپس ذکر ثانی اون شی را به قدر خودش، سپس عین ثانیه اون شی را به قضای خودش، سپس امضا می فرماید او را، آن را بر امضاه و علایده، امضا می فرماید این فعل را بر دست این شی، یعنی اینجا این شی و این فعل به مقام خارجیت میرسن، اینجا خلق میشن، اینجا به مقام امضا میرسن، اون مقامی که بدا درش تمام میشه. حین علم انه یفعله فی وقت الفعل، میفرماد در هنگامی که میدانست که او انجام میده این فعل را، در چه وقتی انجام میداد، در چه مکانی، در چه حدی، اقتضاء حکمت مصلحت این بود که این فعل، این اسباب در چه زمانی برای او مقدر بشه، در چه مکانی برای او مقدر بشه، در چه حدی، به چه کمیتی، به چه کیفیتی، به چه حدودی برای او مهیا بشه. ولو لم یخلق له ذلك الفعل، اگر خدا خلق نمی کرد این فعل را، با حدود این فعل اگر خلق نمی کرد، این شخص نمی توانست که این فعل از دست او جاری بشه. پس اینجا هر فعلی مثل هر شیعی برای خلق شدنش بایستی این چهار مقام را طی کنه تا به حد امضا برسه. چهار مقام چه هست؟ چهار مقام همون چهار مقامی هست که خودشون در فصول گذشته اشاره فرمودن. مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام تفصیلش را ذکر می فرمان که هر شیئی از جمله فعل هست، فعل هم یک مخلوقی از مخلوقات خدا هست، فعل هر شیئی مثل هر شیئی، هر شیئی در خلقت خودش خدای متعال در چهار مقام این شیء را می آفرینه. مقام اول را میگن ماده نوعیه، مقام دوم را میگن صورت نوعیه، مقام سوم را میگن ماده شخصیه و مقام چهارم را میگن صورت شخصیه. هر شیء این چهار مقام را داره، ماده ها و صورت های نوعی و شخصی را. مثال میزنن، مثلا یک صندلی چوبی، یک صندلی چوبی این چهار مقام را داره. صندلی را از چه ساختن؟ از چوب ساختن. چوب میشه مخلوق بالاتر از صندلی، میشه پیش نیاز صندلی چوبی. مخلوقی که پیش نیاز ساختن صندلی چوبی هست، امکان قریبش هست، خدا هر شیء را از امکان می آفرینه. امکان قریب صندلی چوبی چوبه، اول باید چوب را خدا بیافرینه، در حکمت خودش اقتضاء حکمت اینه، اول خدا چوب را می آفرینه، بعد صندلی چوبی را به دست نجار مثلا می آفرینه. پس خلقت بالاتر از صندلی چوبی چوبه. چوب میشه خلقت نوعیه صندلی، خود صندلی میشه خلقت شخصیه این شی، خلقت نوعیه بالاتر، خلقت شخصیه پایینتر. خب در خلقت نوعیه ماده و صورت داریم، در خلقت شخصیه هم ماده و صورت داریم. این مطلبی هست در تمام مراتب جاری می فرمان. انشاءالله اینجا اگر خوب مطلب را انشاءالله اخذش بکنیم، بعد مثالها را که ذکر کنیم از خود بزرگواران علی الله مقامهم یاد می آرید در کجاها مطلب را ذکر فرمودن. چوب برای خودش ماده و صورت داره، صندلی هم برای خودش ماده و صورت داره. ماده چوب و صورت چوب، ماده نوعیه و صورت نوعیه. خب چوب یک شیئی هست معروف و مشهور، همه چوب را میشناسیم. یک ماده ای داره، این ماده در صورتهای مختلف یافت میشه، در صورت مثلا این درخت، در صورت اون درخت دیگر، در صورت این تنه دیگر، اون شاخه دیگر، این چوب را در صورتهای مختلف میابیم. یک ماده داره، یک صورت داره. صندلی هم یک ماده داره، یک صورت داره. ماده صندلی چه هست؟ صندلی چوبی. ماده صندلی، ذکری از این صندلی هست که در اون چوبه، که اون چوب را میشه بشه از به جای اینکه شکل این درخت باشه، شکل این شاخه باشه، میشه به شکل این صندلی خارجش کرد. پس این ماده شخصیه این صندلی هست که ذکرش در این چوب موجوده. و یک صورتی که خود صندلی داره، یک صورتی که مثلا این صورت مثلا مستطیلی خاص یا ترکیب از مستطیل و مثلا مکعب ترکیب از فلان شکل و فلان شکل، این صورت خاصی که بر روی این شکل پوشیده میشه. پس خلقت بالاتر صندلی چوبی شد چوب، خلقت پایینترش شد صندلی. برای خودش خلقت بالاتر ماده و صورت داره، خلقت پایینتر هم ماده و صورت داره. خدا میخواد یک شیئی را بیافرینه. شب قدر شب امضا هست، شب 23 شب امضا هست. خدا میخواد این شیئی را بیافرینه. اول چه میافرینه؟ اول چوب را می آفرینه. بعد چجور امرش را جاری می کنه؟ بعد خدای متعال به اسبابی که مهیا می کنه این چوب را برش می زنه، مقدرش می کنه، برش خورده می کنه. بعد به اسبابی که مهیا می کنه این برش خورده ها را، این تقدیرها را به هم می چسبانه، قضا می کنه اینها را. بعد به اسبابی که مهیا می کنه از مرحله قضا وقتی اون آخر جزءش سر جای خودش چسبانده شد به مرحله امضا میرسانه. در اینجا این صندلی خارج میشه. وقتی که به مرحله امضا رسید، اجزا به هم چسبید، این صندلی خارج میشه. پس در این مثال دیدیم خلقت بالاترش، خلق بالاترش را گفتیم خلق نوعی، خلق پایینترش را گفتیم خلق شخصی. ماده و صورت هر کدام برای خودشون داشتن تا به مرحله امضا می رسید. مثال دیگرش را کجا؟ این مثال را شنیدیم از بزرگان علالله مقامهم، از مرحوم آقای همدانی علالله مقامه، فرمودند که حجتها صلوات الله علیهم اجمعین 4 مقام دارند: مقام بیان، مقام معانی، مقام ابواب و مقام امامت. فرمودند 2 مقام اول مقام بالاتر حجت هست صلوات الله علیه، یک مقام ربوبیت دارند، یک مقام عبودیت دارن، یک مقام خدایی دارن، یک مقام خودی دارن. مقام خداییشون همین خلق نوعی هست، مثال در اینجا هست که ماده و صورت مقام ربوبیشون مقام بیان و معانی هست. مقام شخصیشون، مقام خودیشون این 2 مقام پایین تر هست، ماده و صورتش که مقام ابواب باشه و مقام امامت باشه. پس در همه جا این مطلب جاری هست. هر شخصی یک نسبت به مخلوق به مقام بالاتر داره، یک نسبتی هم به خودش داره، یک نسبت به خلق نوعی داره، یک نسبت به خلق شخصی داره تا به مقام امضا برسه. در اینجا یک نکته دیگر هم داره که البته خیلی در این قضیه دخیل نیست، فقط در همین قدری که اشاره بکنیم. ممکن هست یک شیء، این مقام ها مقام های نسبی هست، ممکن هست یک شیء در اینجا ماده یا صورت شخصیه یک شیء باشه، نسبت به یک شیء دیگر ماده نوعیش باشه. مثلا در درخت گردو، تنه این درخت برای خود این درخت مقام صورت شخصیه داره، این دیگه خلقت این درخت گردو تمام شده، ولی برای صندلی که قرار هست از این ساخته بشه مقام مثلا صورت نوعی را داره. پس ممکن هست برای خودش یک مقامی، یک شیئی در حد خودش، این دیگه خلقتش برای خودش تمام شده هست، برای اون مخلوق بعدی که قرار هست از این امکان ساخته بشه مقام نوعی پیدا میکنه. پس این امور در مقام نسبتها هم اینجور جاری میشه. خب بزرگوار علالله مقامه در مسئله سر اختیار در افعال این مطلب را ذکر فرمودن. حالا میخواییم در مثال به توضیح بزرگوار علالله مقامه، به مقصود بزرگوار علالله مقامه انشاءالله به توفیق امام نائل بشیم. خدای متعال یک شخصی را میدانه در علم خودش، این شخص در تعین شرعی به فلان مقام از مقام ایمان میرسه، مثلا در طبقه 3 در آسمان 3 ایمان این شخص متعین میشه، نه در آسمان دوم، نه در آسمان چهارم و نه در اراضی جهنم. خدا میدانه. چون خدا میدانه دیگه احتیاج نداره امتحان کنه این شخص را، یعنی بیاد برای خودش تجربه کنه، بیاد هی اسبابهای متعدد بچینه ببینه، آزمون و خطا کنه آیا در نزد این سبب این به تعین خودش میرسه، در نزد این سبب میرسه، یک سبب دیگر میرسه. خدا احتیاج به تجربه نداره. اون اسبابهایی که زاید هست، اون اسبابهایی که لغو هست برای این بنده، برای این مخلوق، اون اسبابها را برای این مهیا نمی کنه. کدام اسباب را مهیا می کنه؟ اسبابی که برای این مخلوق مفید فایده هست، حکمت داره، اقتضای حکمت داره، مصلحت ایجاب می کنه، اون اسباب را مقدر می کنه، اون اسباب را مهیا می کنه. پس این شخص یک سری اسباب هست برای او مفید فایده هست، یک سری اسباب هم هست برای او لغو زایده. اون اسبابی که مفید فایده هست، خدای متعال به حکمت خودش، به علم خودش، به حکمت خودش در مسیر زندگی این شخص این اسباب را میچینه. حالا میخوایم برسیم به یک مرحله جلوتر. این سبب خاص در زندگی این شخص، اگر این سبب خاص در سن 10 سالگی برای این شخص مهیا بشه، لغو مفید فایده برای تعین شرعی این شخص نمیشه. اگر در سن 20 سالگی باشه، لغو. در سن 30 سالگی باشه، مثلا لغو. بایستی مثلا در سن 50 و فلان سالگی، در فلان وقت، در فلان مکان، این سبب برای این شخص مهیا بشه که این شخص این فعل از دست او به واسطه این سبب جاری بشه، به اون حد از تعین خودش برسه. پس خدا این سبب را در گذشته های از زندگی این شخص و در آینده های از زندگی این شخص مهیا نمی کنه. این نوع سبب خاص را در وقتی مهیا میکنه یا در اوقاتی مهیا میکنه که برای این شخص مفید فایده باشه. حالا با توجه به این کلیتی که فهمیدیم، حالا اینجا همین ماده نوعیه، صورت نوعیه و همینجور ماده شخصیه و صورت شخصیه را اینجا بر این مثال جاری میکنیم. این سبب که به واسطه این سبب این فعل از این شخص جاری میشه، وقتی که این فعل از شخص جاری شد، این میگن مقام امضا رسیده دیگه، جاری شد. تا وقتی جاری نشده میشه جاری نشه و میشه جاری بشه. خدا میدانه در علم خودش آیا جاری میشه یا نمیشه. میشه جاری نشه و امکان هم داره جاری بشه، ولی وقتی فعل جاری شد دیگه کار تمامه. اینجا فعل جاری شده، نمیتوان گفت که فعل جاری نشه. فعل جاری شده، میشه بعدش استدراک کرد، میشه بعدش تدارک دید که مثلا اینجا یک جبرانی کرد یا مثلا اینجا یک کفاره ای داد، ولی خود این فعلی که جاری شده را نمیشه گفت جاری نشه، جاری شد دیگه. چرا این مطلب را بزرگوار علی الله مقام فرمودن؟ درست هست، اینجا به نکته دوم میرسیم، درست هست که خدا اسباب را برای زندگی این شخص مهیا میکنه، ولی تا وقتی که این شخص باز تا این سبب را اختیار نکنه، خدا این فعل را از دست او جاری نمی کنه. چقدر؟ یعنی اینجا پله ها و مرحله های پشت سر هم داریم. یعنی چه؟ یعنی خدا می دانه اگر این سبب برای او فراهم بشه، این سبب را اختیار می کنه، و می دانه اگر سببهای دیگر مهیا بشه به تعین خودش نمیرسه، لغوه، و میدانه که این سبب را اختیار کنه به تعینش میرسه، و میدانه که این سبب را به اختیار خودش در این وقت و در این مکان اختیار به این حدش اختیار میکنه. پس باز هم مشیت خدا مسحوب با اختیار شخص. نکته دومش، نکته سومش این هست، نکته سوم این هست، دو جور مشیت داشتیم. یک مشیت کانیه، گفتیم اینها مفردات در کنار هم که ترکیب میشه انشاءالله زود به نتیجه میرسیم. نکته سومش این هست، یک مشیت کانیه داشتیم، یک مشیت شرعیه داشتیم. مشیت کانیه یعنی در اون اموری که مستر هستیم، در اموری که مستر هستیم ولی حکمت داره بودنش برای ما، مصلحت داره بودنش برای ما و نبودش برای ما مصلحت نداره، ولی ما درش مستر هستیم. چقدر این خدا کریمه. در اموری که برای ما مصلحت داره ولی ما درش اضطرار داریم، خدا در این امور از ما مؤاخذه نمیکنه. مثلا شخصی هست در یک خانواده فقیر متولد میشه، به واسطه این فقری که برش مبتلا میشه نمیتوانه خیلی از امور را انجام بده، نمیتوانه خیلی از اسباب را، خیلی از فعلها را، افعال را جاری بکنه، به واسطه این فقری که دست و پا این شخص را بسته. خدا به واسطه این امر اضطراری هیچ وقت این شخص را عقابش نمی کنه، بلکه بالعکس، چون می دانسته که این شخص شخص مؤمنی میشه و اگر ثروتمند باشه این ثروت باعث طغیان او میشه، این فقر را اصراراً به او میده، اصراراً به او میده که به اون سرنوشت ابدی نیک برای او مبدل بشه، به اون سرنوشت خیر نیک برسه. چون دنیا دار گذره، دنیا خوبش و بدش، آسانش و سختش، هیچ کدامش فایدار نیست، میگذره همینجور که تا حالا گذشته. حالا ممکن است بگیم گفتنش آسانه، در عمل سخته، در عمل سخت باشه یا آسان باشه میگذره. چشم به هم بگذاریم همینجور که شد 40 سال 50 سال همینجور میره بالا، میبینیم رسیدیم به ته خط، پس دنیا میگذره. اون چیزی که برای خدا و حجتهای خدا معتنا به هست، بهش اعتنا دارن، اون چیزی هست که نمیگذره، اون چیزی هست که همیشگی هست. برای اون چیز همیشگی این شخص را فقیرش میکنن، میگن حالا این مثلا دو سباهی چند روزی فقیر باشه طورش نمیشه، میگذره، ولی به اون جایی که هیچ وقت نمیگذره در اونجا آسوده هست. پس این را یک چند روزی اگر فقیرش بکنیم طوری نمیشه، به نفع این هست، به مصلحت این هست. چون مستر در اینجا، این را به این فقرش نمیگیرند، بلکه در اینجا که دست و پا این شخص بسته تر هست، اینجا برای این تخفیف هم میگیرند، از این آسانتر هم میگیرند نسبت به اون شخصی که ثروتمند بوده، دست و پای او باسر بوده، برای این شخص آسانتر قائل میشن در حساب و کتاب، آسانتر قائل میشن حتی در نقطه مقابلش. یک شخص کافری باشه، خوندیم در مسائل سابق، در فصل‌های سابق، شخص کافری باشه دست و پای او بازتر باشه، تا شخص کافری باشه دست و پای او بسته باشه، برای اون شخص کافر و این کافر دست و پای باز و اون بسته یک جور حساب و کتاب نمی کنن. خدا عادله، خدا در اصرار به مستر بودن شخص را نمیگیره. پس با وجودی که خدا علم داره، با وجودی که خدا به علم خودش اسباب را مهیا میکنه، با این وجود تا شخص اختیار نکنه فعل جاری نمیشه. این شد مقدمات مبحث اختیار. همینجور باز بزرگوار علی الله مقامه جلوتر چند حدیث بیان میفرمان و باز نکته های همین مطلب را توضیح میدن. یعنی این مطلب کلیتش را بدانیم، هی هر جا که بزرگوار یک مطلبی را استخراج میکنن از همینجا انشاءالله به حق مطلب میرسیم. میفرمان که ادامه مطلب هست، لو لم یخلق له ذلک الفعل لما قدر ان یفعله، لأنه ليس بنفسه شريكا لله يخلق ما يشاء ولا بد وأن يخلق الله سبحانه له جميع ذلك. میفرماد بزرگوار الله مقامه، اگر خدا این فعل را برای این شخص خلق نکنه، این فعل از دست این شخص جاری نمیشه. خدا کی خلق میکنه؟ هی باید اینها رو کنار هم گذاشت. کی خلق میکنه این فعل را، این فعل شرعی را، این مشیت شرعی را؟ وقتی که او اختیار کنه. وقتی که او اختیار کنه خدا باید خلق کنه. فعل را شخص نمیتوانه خلق کنه، شخص و فعل شخص مخلوق خداست. خلقکم الله و ما تعملون، هرچه که شما انجام میدید و خود شما مخلوق خدا هستید. فعل شخص و خود شخص مخلوق خدا هست. درست مخلوق خدا هست، ولی هیچ منافاتی نداره که مجبور باشه شخص. هی بزرگوار تدارک میکنن، این را کنار این میگذارن. فرمودن در فصل‌های اول که شخصی آمد خدمت حضرت رضا صلوات الله علیه، چون امام علیه السلام هم مجبور هستن به فهم اشخاص جواب بدن و بنابراین نوع جوابهای متفاوت بعض احادیث مشتبه میشه، متشابه میشه. آمد خدمت حضرت رضا صلوات الله علیه، عرض کرد آقا افعال عباد فعل عبد، آیا مخلوق خدا هست یا مخلوق خدا نیست؟ حضرت چه فرمودن؟ فرمودن مخلوق خدا هست، یا فرمودن نه اینجور نیست که تو فهمیدی مخلوق خدا نباشه؟ اصلا حضرت به لفظ مخلوق جواب شخص را ندادن. فرمودن فعل شخص مقدر هست به تقدیر الهی، نفرمودن مخلوق هست. چرا؟ چون اگر میفرمودن مخلوق هست، این شخص گمان میکرد که خدا بنده هاش را مجبور میکنه. اینجور برداشت میکرد. برای اینکه اینجور برداشت نکنه فرمودن مقدر هست، تقدیر میکنه خدا. بعض افراد فرمودن مثل بعض از اون علمایی که در اوائل زمان غیبت امام علیه السلام بودن، به این حدیث رسیدن، فکر کردن منظور حضرت صلوات الله علیه این هست که فعل شخص مخلوق خدا نیست، اشتباه کردن. ما باید قدر مثل این بزرگوار الله مقامه را خیلی بدانیم. یعنی مسائلی که به این آسانی حل میشه، به این آسانی بیان میشه، به همینجور آسانی نبوده. معما چو حل گردد آسان شود. مسائلی بوده علماء بزرگ درش در میماندن، احادیث را متوجه نمیشدن، لفظ حدیث را روایت میکردن، معناش را نمیفهمیدن. پس چه میفرماد بزرگوار عدالله مقامه؟ مخلوق خدا هست این فعل، ولی به اختیار این شخص خدا خلق میکنه. اگر اختیار نکنه خدا خلق نمی کنه. در مشیت شرعیه تا شخص اختیار نکنه خدا مؤمنش نمی کنه، تا شخص اختیار نکنه خدا کافرش نمی کنه. مخلوق خدا هست، ولی تا شخص اختیار نکنه خدا خلقش نمی کنه. این میشه معنای اون فرمایش حضرت رضا صلوات الله علیه، مقدر به تقدیر خدا هست. بعد ادامه فرمایش بزرگوار، لأنه ليس بنفسه شريكا لله، چون این مخلوق شریک خدا نیست که بخواد فعلش را خلق کنه. خالق که نیست، یخلق ما یشاء، بخواد هر چرا که بخواد خلق کنه. ولا بد و ان یخلق الله سبحانه له جميع ذلك، لابد هست از این که خدا جمیع این عبد را و افعالش را خلق کنه. فعن ابی عبد الله علیه السلام فی حدیث له عن النبي صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل عند لسان كل قائل وعند يد كل باسط فهذا القائل لا يستطيع أن يقول إلا ما شاء الله ولا یستطیع ان یبسط یده الا بما شاء الله الخبر. فرمودن امام صادق صلوات الله علیه در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله، خدای متعال، خدای عز و جل در نزد زبان هر گویندهی هست و در نزد دست هر باستی هست. دستش را شخص دراز میکنه، شخص دستش را به کار میداره، فعل جاری میکنه، خدا در نزد این فعل هست، در دست این شخص، در نزد دست این شخص هست. فهذا القائل لا یستطیع ان یقول الا ما شاء الله، این شخص گوینده نمیتوانه بگه مگر خدا بخواد. ولا یستطیع ان یبسط یده الا بما شاء الله، نمیتوانه دستش را باز کنه مگر خدا بخواد. یعنی چه؟ یعنی در مشیت شرعی، اون قانون کلی را یاد گرفتیم، در مشیت شرعی درست هست که تقدیر خدا، قدر الهی مسحوب با اختیار شخص، همراه با اختیار شخص. اگر شخص بخواد خدا خلق میکنه، اگر شخص نخواد خدا خلق نمیکنه. چون اگر خدا خلق نکنه شخص فعلی نداره، به خلق خدا فعل داره، ولی کجا خدا خلق میکنه؟ وقتی که شخص اختیار میکنه. مطلب آسان شد الحمدلله. مسئله بعد ادامه عبارت، فهو محفوظا به فعل الله یفعل ما اجر الله علی یدی، به اختیاره المحفوظ، الفعل المحفوظ، فهو مستطیع بالاستطاعه الصلوحیه بما جعل الله فيه من تلك الاستطاعه قبل الفعل و بالاستطاعه الفعلیه بما جعل الله فيه من تلك الاستطاعه حين الفعل لا قبله ولا بعده. الان عبارت را میخوانیم، بعد با این قانون کلی که الحمدلله یاد گرفتیم عبارت را میفهمیم. از برکت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامی فرماد که فهو محفوظا به فعل الله. پس این شخص آقای زید محفوظ به مشیت الله، از مشیت خدا که خارج نمیشه. نگاه کنین، هم مشیت خدا را ثابت کردن، هم اختیار شخص را ثابت کردن. پس این زید محفوظ به فعل الله، به مشیت الله، انجام میده آنچه را که خدا بر دست این شخص جاری میکنه به اختیار این شخص، به اختیاره المحفوظ، الفعل المحفوظ، به اختیار این شخص که خدا اختیار این زید را هم آفریده، فعل این زید را هم آفریده، خود زید را هم آفریده. کجا این فعل را برای زید خلق میکنه؟ اونجایی که زید این فعل را اختیار میکنه، اونجایی که اختیار میکنه خدا برای او خلق میکنه، اون جایی که اختیار نمیکنه خدا برای او خلق نمیکنه. همین اختیار را هم خدا برای او خلق کرده. خدا اختیار برای او خلق کرده، گفته آقا اختیار دست تو، خلق کردم اختیار را به دست تو داده. میخوای این فعل را جاری بکنم یا نمیخوای جاری بکنم؟ از اون اول که نگاه بکنیم، از دعوت حجت علیه السلام همین ام جاری بوده. حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه چه میفرمودن؟ هل من ناصر ینصرنی؟ هل من ذاب یذب عن دین الله؟ اختیار در دست همه شما آفریده شده هست. میخواید بهش برید یا میخواید جهنم برید؟ به دست خودتون هست. اختیار را خدا خلق کرده، به دست همتون داده. اگر جهنم را اختیار کردید، خدا برای شما کفر خلق میکنه. اگر بهش را اختیار کردید، خدا برای شما ایمان را خلق میکنه. به دست خودتون هست. پس تمام اسبابی که مقدر و مهیا شده، تمام اسباب مقدر شده و مهیا شده، همونجور مطلب را بیاریمش جلو، تمام این اسباب را خدا به علم خودش مقدر کرد، چون میدانست اگر سبب دیگر بر سر راه اینها بیاره بیفایده هست، لغوه. و سببها را در زمان خودش، در وقت خودش، در مکان خودش، در حد خودش جاری کرد، مهیا کرد، چون می دانست اگر این سبب در این زمان، در این مکان، در این حد به اینجا جاری بشه، این شخص اختیار میکنه و این شخص به همین جای تعین شرعی اختیار میکنه، به همین جای تعین شرعی میرسه. این ساکن در زمین جهنم سوم هست، زمین سوم جهنمه. این نه به زمین دوم میره نه به زمین اول میره. هرچه اسباب هم برای او مهیا بشه بیفایده هست، این در همین جا متعین میشه. پس اسباب یک جوری برای او مقدر میشه چون میدانه خدا، ولی یک ولی باز داره، ولی اسباب را که مهیا میکنه تا وقتی اختیار نکنه. نه اینکه اسباب مهیا کرد کار تمامه، نه، اسباب مهیا کرد تا وقتی اختیار نکنه فعل را خدا جاری نمی کنه. ولی خدا می دانه که این اختیار می کنه، می دانه اختیار می کنه، می دانه اختیار می کنه، و وقتی که اختیار می کنه فعل را در دست او جاری می کنه. الان عبارت را بخوانیم. پس اختیار را خدا برای او آفریده، فعل را هم برای او آفریده که وقتی اختیار می کنه. فهو و این جمله، این فا تفریعه، فا نتیجه گیری هست. پس در نتیجه هو این شخص مستطیعون، این شخص میتوانه، مستطیعه، بالاستطاعت صلوحیه، بما جعل الله فیه من تلک الاستطاعه قبل الفعل. این شخص به استطاعت صلوحیه، یعنی میتوانه اختیار بکنه، میتوانه اختیار نکنه، به اون چیزی که خدا در او از این استطاعت قرار داده قبل از فعل. اگر اختیار نکنه، خدا اسباب گذاشته اینجا، اختیار نکردی باشه، این فعل از دست تو جاری نمی کنم. مثل هر رضوان الله علیه، هر آمد در بهشت شد، شما آمدید در جهنم شدید. یعنی اینقدر خدا اتمام حجت می کنه، اینقدر اتمام حجت میکنه، نشان میده که این اسباب که مهیا بود نه به معنای این بود که شما ملزم بودید همین را اختیار کنید. اینا حدیث های خاص داره. میفرماد امام صلوات الله علیه در روز قیامت، مرحوم سید هاشم بهرانی رضوان الله علیه روایت میکنه در کتاب معالم الزلفا، در روز قیامت خدا بر اون مردهای نیکوروی که به واسطه روی نیکو به فحشا افتادن به فسق، به گناه، خدا اتمام حجت میکنه به واسطه یوسف صلوات الله علیه. نگاه کنید، از همه شما روی نیکوتر داشت، ولی روی نیکو دلیل نبود که به این سمت کشیده بشه. و بر زنهای نیکو روی، می فرماد امام صلوات الله علیه، خدا به واسطه مریم صلوات الله علیها احتجاج می کنه. نگاه کنید، از همه شما روی نیکوتری داشت، ولی باعث نشد که به این واسطه به مسیر شما کشانده بشه. پس می توانستید در نزد این اسباب اختیار نکنید، خودتون اختیار کردید. فهو و مستطیعون بالاستطاعت صلوحیه، تا وقتی شخص اختیار نکنه بهش میگن استطاعت صلوحیه، میتوانه اختیار کنه، میتوانه نکنه. قبل الفعل و بالاستطاعت الفعلیه، بما جعل الله فیه من تلک الاستطاعه حین الفعل لا قبله ولا بعده. ولی در نزد فعل که اختیار کرد دیگه، خدا فعل را بر دست این جاری میکنه، چون خودش خواسته، خودش اختیار کرده. قدر خدا مصحوب به اختیار این شخص. باز همین جور نتیجه گیری میکنن از همین مطلب کلی که الحمدلله فهمیدیم. یک یک نتیجه گیری ها را انشاءالله به مقصود بزرگوار عدالله مقامه به توفیق امام نائل بشیم، به توفیق امام زمان صلوات الله علیه و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.